بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطقی رضاک. در کتاب فضل القرآن باب 6 یک روایت رو خوندیم. حدیث از امام حسین علیه السلام می‌فرمان که من قرأ آیه من کتاب الله عز و جل فی صلاته قائما یکتب له به کل حرف 100 حسنه. کسی که 100 آیه از قرآن رو در نمازش ایستاده بخواند، براش بابت هر حرفی 100 حسنه می نویسن. فاذا قرأها فی غیر صلاته کتب الله له بکل حرف 10 حسنه. اگر در غیر نماز بخواند، خدا برای او به هر حرفی 10 حسنه می نویسه. و این استمع القرآن، اونجا استماعش هم داره، اگر قرآن رو استماع بکنه، خدا براش بابت هر حرفی 1 حسنه می نویسه. خود شنیدن قرآن فضیلت جدایی داره. حضرت آقام سفارش می فهمن یه وقتی رو برای قرائت قرآن بذارید، یه وقتی رو برای تدبر در قرآن بذارید، یه وقتی برای شنیدن قرآن بذارید جدا، یه ساعتی رو در شبانه روزش فقط قرآن گوش بدید، جدای از این که می خوانید و جدای از این که تدبر می کنید. حالا برای طلبه که باید جدای از این که یه ساعتی هم مباحثه میکنه قرآن. 4 مرحله. برخی 3 قرآن داشتن، 3 تا 4 تا قرآن داشتن، میگفتن ما یه قرآن سالی داریم، این قرآنم سال به سال تموم میشه، این قرآنم ماه به ماه تموم میشه، این قرآنم روزانه مثلا 1 جزء چقدر میخونیم. حالا ماه به ماه یعنی مثلا چند ماه یه بار، 2-3 ماه یه بار، و هر کدومش ساعتی داشت. ظاهرا اینطور هم هست در سیره خود اهل بیت، قرآن سحر حسابی داشته، قرآن سر شب حسابی داشته. مثلا وجود نازنین امام مجتبی هر شب قبل از خواب فقط سوره کهف رو میخوندن، 110 آیه، قریب نزدیک به 1 جزء تقریبا میشه. و این مثلا برنامه قبل از خوابشون بوده، جدای از مسبحات. جلال پیغمبر مسبحات هر شب قرائت میکردن، در طول روز هم که خب متناسب با فعالیت و ساعت و مصطفی جود نازنین امیرالمومنین مشغول کار که بودن، قرآن قرائت میکردن از حفظ. باز این یه بحث بوده، بین و طول و این ساعت اختصاصی قرائت قرآن بوده. امام صادق فهمیدن که پدر ما رو بیدار نگه میداشتن، ما بچه که بودیم پدر ما رو بیدار نگه میشن بعد نماز صبح، و میگفتن هر کس که حال داره قرآن بخونه، هر کی حال نداره ذکر بگه تا طلوع آفتاب. این برنامه و انس با قرآن دیگه روش ثابت بوده، جدای از چیزهایی که حالا تعلیم و تربیتی هم که داشتن. مثلا می فهمن که ما خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو به بچه همون تعلیم میدیم، کلاس درس داشتن خطبه فدکیه. واقعا یک دور معارف دینی جمع شده دیگه، مخصوصا تو اوائل خطبه، اول خطبه که مباحث توحیدیش بی نظیره. ما به تعبیر حضرت استاد طلا جوادی هیچ جای روایات اینطور توحید رو برای ما نگفتن که حضرت صدیقه اون اول توحید رو بیان فرمودن. بعد یه دور آشنایی با دین، ان الله فرض الایمان تطهیرا من الشرک، و همینجور تک تک. یه شرح خوبی جناب آقای مرحوم آیت الله سید عزالدین زنجانی بر خطبه فدکیه دارن که اینو به سفارش حضرت زهرا سلام الله علیها نوشتن. ایشون مرحوم کمپانی رو در خواب می‌بینه، قرابی اصفهانی، تو هم مقدمه کتاب هم ذکر شده، و میگن که ایشون فرستاده حضرت زهرا بوده، اینم توش سریست و جالب. بعد فهمده بودن که من از طرف بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها اومدم به شما پیام برسونم که بی بی فرمودن شما شرحی بر خطبه فدکیه بنویسید. انصافا هم از بهترین شروحی که نوشته شده. ایشون خیلی انسان ملایی بود و خب ناشناس، ما توفیقش میشون زیارت کردیم. یادم دیدار آخر بهشون گفتم که آه ما رو شفاعت کنید، ایشون گفتن انشالله، گفتم محضر ارباب و جدتون ما رو شفاعت کن که بعدش از دنیا رفتن، خدا رحمتشون. بعد بله مرحوم علامه طباطبایی تو این فیلمشون هست که پرسیده بودن که بعد از شما به کی مراجعه کنیم، فرمودن در تفسیر آقای جوادی، با هم لهجه آذریشون، در فلسفه آقای زنجانی. آقای زنجانی خیلی ناشناس بود توی مشهد، با اینکه از سرآمدش شدن مرحوم علامه طباطبایی بود، ولی خب خیلی کسی نمیشناختشون. شرح ایشون شرح خیلی خوبی است برای این خطبه فدکیه. غرض این که این یه بخش از معارفی بود که اهل بیت به بچه‌ها تعلیم میدادن، یه بخش دیگه فهمونن ما اشعار ابو طالب رو به بچه‌هامون تعلیم میدیم. اشعار ابو طالب خیلی حاوی نکاتی است. برخی قائلن ایشون وصی بوده حضرت ابو طالب و وصی پیغمبر بوده ایشون. از جهت شخصیت فوق‌العاده است جناب ابو طالب. و بخش دائمی و قالب معارفی که اهل بیت تعلیم دادن صور بوده، متناسب با سن و سالها. این هم که داره به بچه ها مثلا چه سوره ای به زن ها مثلا سوره نور یاد بدید، به جوان ها سوره یوسف یاد بدید، بعد فهمید که به زن ها دختران جوان سوره یوسف رو یاد ندید، چون مهارت های ربودن دل آقایون رو یاد میگیرن. خود اینها حساب کتابی داره، این رده بندی سن. سوره لقمان مثلا به نظر میاد سوره تعلیمی تربیتی باشه برای سنین نوجوانی. بعضی صور از جهت معارفی خیلی سبکتره برای سنین پایین تر. در صورت این دستبندی و انس دائم با قرآن خیلی برکات داره. از اون فهمن که و این ختم القرآن لیلن، اگر قرآن رو شب ختم بکنه، ببینید ساعات چقدر اثر داره توی قرائت قرآن، هر ساعتی اثر خودش رو داره. اگه شب قرآن خوند، سلت علیه الملائکه حتی یصبح، تا صبح ملائکه براش صلوات میفرستن یا بر اون نماز. حالا بحث صلات یه وقتی شاید عرض کردم، ما تو فارسی بین صلات و صلوات فاصله میذاریم، غلط، اینجور نیست در روایت. مقام مدود میگفتش که اینی که در دعای ندبه اومده کدومشه، فقبل صلواتنا بهی مقبوله یا فقبل صلاتنا بهی مقبوله؟ خب این فرقی نمیکنه، ما تو فارسی میگیم صلات یا صلوات، اون صلوات جمع صلات، نمازهای ما رو. حتی در برای پیامبرم تو روایت نداره صلوات بر پیغمبر، از صلات و علی رسول الله. ما سه نوع صلات داریم، یکی صلات ماس برای خدا، یکی صلات ماس برای پیغمبر، یکی صلات خدا و ملائکه است بر ما یا بر پیغمبر. صلاتنا، صلاتنا علی الله، صلاتنا لله، صلاتنا للرسول، صلات الله. خب صلات اصلا یعنی چی؟ خود پیغمبر سکن الله، اونم میشه شق چهارون در نظر. خب خود صلات اصلا به چه معناست؟ یک شیعی رو وقتی که آن شیعی دیگه ای میذارن، این کم کم او رو جذب میکنه و به او تمایل پیدا میکنه، منعطف میشه به سمت او. این میگن که صل علیه، این میشه صلات. حالا ما میگیم تحیت، درود. خب تحیت تحیت دیگه، صلات نیست، خود تحیت واژه عربی است، تحیت من الله، تحیت نیست، ثنا نیست، ثنا عربیه. درود هم سلامه. خب صلوا علیه و سلموا تسلیما. چرا صلوا علیه داره؟ صلات یعنی منعطف شدن. منعطف شدن بستگی داره که از طرف کی به کی باشه. اگه از طرف ما باشه انعطاف عبودیتی است، اگه از طرف بالاتر باشه انعطاف رحمتی است. ما اگه منعطف میشیم داریم قرب پیدا میکنیم، داریم عبد میشیم. بالاتر داره منعطف میشه، رحمت رو داره سرازیر میکنه. ان صلاتک سکن لهم، این همون صلات پیغمبر به ماست که در اثر زکات حاصل میشه. خیلی تو اینم لطافته. ربط زکات چیه؟ حالا دوستان چون ظاهرن و انشالله این ایام مشرف میشن محضر ائمه طاهرین در عتبات، در قرآن آداب زیارت اینه. حالا به مناسبت به قول بحثایی که داریم اشانتیونی بدیم عرض کنم که در سوره مبارکه مجادله، خب میگن این آیات آیه نسخ شده است، منسوخ. خب آیه حکمش نسخ شده، ظاهرش که نسخ نشده، ظواهر قرآن که نسخ نمیشه، حکمش نسخ شده. فهمون هر وقت میخواییم برید خدمت پیغمبر، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، قبل از این رفتن صدقه بدید. بعد اونجا در اون آیه فرمود که این برای شما در سوره مورکه مجادله آیه 12، ذالک خیر لکم و اطهر، این طهارت میاره برای شما، طهارت باطنی میاره. برای اینکه از این زیارت بهره مند بشید، منتفع بشید، باید طهارت داشته باشید. چی طهارت میاره؟ صدقه، زکات. اصلا زکات اسمش روشه، زوائد رو میگیره، زوائد رو میزنه. این خاصیت زکات، تعلقات رو میگیره. هر عملیاتی که تعلق زدا باشه طهارت زاست، و هر چیزی که طهارت بیاره انسان رو از زیارت بهره مند میکنه، انسان سودی خواهد برد از اون زیارت. و اونجا هم در اون آیه داره که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، از اینها صدقه بگیر، هم تطهیرشون میکنی. تو تطهرهم، تو زکیهم، تو تزکیه میدی. و صلوات بفرست بعد از تزکیه، صلواته اول طهارته بعد تزکیه، یا حالا تو این نسبت اول تزکیه بعد طهارت بعدش صلوات، که حالا صلوات همون صلاته. و انعطاف الرسول الال عبد، نمیشه انعطاف، انعطاف ما هم که صلاته. و از این ماده آیات قرآنی رو حالا ملاحظه فرمایید ببینید چقدر نکته درش پیدا میشه. اینجا داره که اگر کسی شب قرآن رو خوند، صلت علیه الملائکه حتی یصبح، یصلی علیکم الملائکه در سوره مبارکه احزاب، لیخرجکم من الظلمات الى النور والذی یصلی علیکم و ملائکته، آیه 43، لیخرجکم من الظلمات الى النور. صلوات ملائکه خاصیتش چیه؟ اخراج از ظلمات به نور. حالا بحث ظلمات و نور هم بحث مفصلی است. ختم قرآن در شب صلوات ملائکه رو در پی داره، از ظلمات به نور سیر میکنه. و این ختمه نهارن صلت علیه الحفظه، اونا ملائکه تا صبح بر او صلات میفرستن. ملائکه، الملائکه. اینو خاطرم هست که از سایت الله وحیدم خیلی سفارش میکردن به اینکه سوره یاسین رو شب بخونی و روز بخونی، دوبار شبش اثری داره، روزش اثری داره، روایت هم داره، شون روایتشو میخوندن. حالا اینم میفهمد که اگر روز بخونه حفظه، بهترین حرز همینه، همین قرآن خوندنه. این همه دنبال این که خیلی انسان میبینه دیگه، آقا چیکار بکنیم، دفع سحر و دفع بلا و دفع چه، و بهترینش قرآن خوندن و انس با قرآن. صلت علیه الحفظه، حافظین، ملائکه‌ای که محافظن بر او صلات میفرستن. حتی یمسی، این دیگه تا شبه، تقسیم کار میکنن. ملائکه روز با ملائکه شب هم فرق میکنن دیگه، کارکردشون هم فرق میکنه. لذا بیشتر عذابهایی هم که نازل میشه یا مال سحره یا مال سر ظهر، یا او بیاتن هم قائلونه در قیلوله ظهره، یا در شب بیاتن هم نائمونه یا نهارن هم قائلونه، یا در شب که اینها خوابند یا در ظهر خواب قیلوله. این دو تا ساعت خاص که ملائکش هم فرق میکنه، هر ساعتی ملائکه‌ای داره متناسب با خودش. حالا اینا بحث مفصلی است، ملائکه ساعت، حساب و کتاب و اینکه چطورند و اینها تفاوتشون با هم چیه. حفظه خیلی حسابرس و دقیقه تو ملائکه، چون ابعاد با هم جمع نیست دیگه، برخی قدرتشون بالاست، برخی دقتشون بالاست، یعنی برخی نظارتی هم فقط نظارت میکنه، مسئولیت برای پیگیری نداره، او اجرایی نیست، اصلا کاری نمی بکنه، فقط نظارت میکنه، خیلی حساس و دقیق مو رو از ماس میکشه. شاید همین روایت همینجا خوندیم جلسه قبل که چی؟ علیه تصویر و علیه تفسیر، این با این جزئیات ثبت میکنه. ملائکه‌ای که حالا ملائکه عذاب و اینها، اونا دیگه دقت و نظارت و اینا ندارن، اونا مسئول اجرا هن. خود این دو بال و سه بال و چهار بال هم مرحوم علامه طباطبایی در سوره مارکه فاطر بحثش رو میکنن که این همینه، رمزش اینه. چرا برخی دو بال دارن، برخی سه بال دارن، برخی چهار بال دارن، یکی مثل جناب جبرئیل 1000 بال داره و علمه شدید القوا، شدید القوا محسوب میشه، که تو اون روایت داره که فرمود بالها مگه باز بکنم سر تا سر عالم رو میگیره جناب جبرئیل اینطوره. و جناب جبرئیل جز اصحاب کسا هم دیگه، با اینو توجه نداریم، نفر ششم اصحاب کسا جناب جبرئیله، میگم 5 تن اهل کسا، 6 تن 5 تن با جبرئیل و اضافه شد دیگه، اومد 5 به 1 بله بله. قرار از این که او اعوان و انصاری داره و ملائکه زیر مجموعه، این 4 تا ملک یعنی که زیر مجموعه دارن. جناب اینا رو حضرت استاد آیت‌الله جوادی میفهمونن، میفهمونن که حالا آسید اگه مطلبی از آیه جوادی خاطر داشته باشن میفهمون استفاده میکنی، جدیدی ها مخصوصا این چند سال اخیر که ما نبودیم شما تشریف داشتید. عرض کنم که جبرائیل در معارف ایشون مسئولیت داره، به قول استادم وزارت علوم با ایشونه، وزارت آموزش پرورش، معارف انتقالش با ایشونه. ملائکه‌ای که زیر مجموعه ایشونن، ملائکه مسئول به معارفن. جناب عزرائیل توفی، قبض و قبض و بس بگیم چی بگیم، قبض روح و اعطای روح. حالا ما از عزرائیل میترسیم، اون نفخه اول هم از عزرائیل دیگه. حالا من به مناسبت حرف یادم میاد اشکال نداره بگم که بله جناب عزرائیل انجام میده، همون نفخه اول با اوز، هم عقصش با اوز. میدونی یکی از مباحث سخت فلسفه اینه که نفخ روح به چه صورت گرفته، 5-6 قوله درش، خیلی بحث سختی است. این نفخه چطور بوده و چطور هستش که این نفخه است؟ خب اگه نفخه است باید جدا بشه دیگه، من نفخم جدای از دهانه، خب این نفخه وقتی میاد دیگه وجودش مستقله، به این دهان دیگه کاری نداره. بحث مفصلی است که اگه این نفخه است، ارتباط این وجودی که نفخه با نفخه شکل گرفته با خدای متعال چیه؟ این معضل رو اون شهید حل کرده، مثل که تو قبض روح، از همون سنخ قبض روحه، چطور قبض روح میکنن؟ همونطور نفخه روح کردن و این نفخه برگشت میکند به خدا. قبض روح بازگشت نفخه است به خدا، خیلی دقیقه، خیلی هم عمیق. علا ای حال اینا ملائکه زیر مجموعه جناب عزرائیل، رزق و اینها با جناب میکائیل و ملائکه زیر مجموعه ایشونه و معاد و قیامت هم به عهده جناب اسرافیل و ملائکه زیر مجموعه ایشون. الان تقریبا جناب اسرافیل کاری نیستن و ملکی است که به تعبیر روایت بر احدی نازل نشده غیر از رسول اکرم، اون ماجرای معروفه. حالا الکلام یجور الکلام هی جا رزق و میکائیل، بله حالا روایت زیاده، مطلب زیاد. جناب اسرافیل اون ماجرایی که اقالیم سبعه و گنجهای هفتگانه رو خدای متعال میخواد به شما هبه بکنی شنید دیگه؟ روایت عجیبیست. من این روایت اولین بار که خوندم واقعا تنم، یعنی یکی از جاهایی که به معنای واقعی کلمه ترسیدم اینجا بود. خدا رحمت کنه شهید دستخیب رو، روایت رو از ایشون خوندم. داره روایت که جبرائیل، خب جبرائیل به شکل دهیه کلمی میومد خدمت رسول الله، جوان زیبایی بود در عرب و به این شکل میومد، تمثل پیدا میکرد که مردم متوجه نشن اون ساعات خاص رو که مثلا جبرائیل خدمت پیغمبر نشسته بود. یه وقت پیغمبر دیدن ملکی داره از بالا میاد، هرچی پایین تر میاد بزرگتر میشه. بعد جبرائیل که او رو دیدن، حالا جبرائیل که عرض کردم پرها رو اگه باز کنه کل عالم رو پر میکنه، جبرائیل اومدن هرچی او نزدیکتر میشد به پیغمبر اکرم، رفت پشت پیغمبر قایم شد. بعد اومد خدمت رسول الله عرض کرد که من از طرف خدای متعال میام، خدا شما رو مخیر کرده بین این که 7 گنج زمین رو، گنج های سبعه زمین رو مالک باشید و رسول باشید و هیچی از مقامات شما کم نشه، و بین این که عبد باشید، مقام عبودیت رو اختیار کنید. پیغمبر به جبرئیل رو کردم ببینن که شما چی میگی، نظر شما چی؟ عرض کرد یا رسول الله اختیار با شماست، من اگه باشم عبودیت رو اختیار میکنم. از اون فهمیدن که بل اکون و عبدا، نه من هم عبدم. اسرافیل، حالا هنوز اسمی از اسرافیل نبود، این ملک برگشت، هرچند بالا میرفت کوچیکتر میشه. حالا جای پرانتز باز کنم، خدمت عزیز بزرگواری بودیم مشهد از آقایون اهل معنا، ایشون میگفتش که من اولین بار که این روایت رو دیدم رو زمین دیدم، کاغذ رو زمین، گفت هرچی من رو زمین میبینم برمیدارم، میگم رزق من خدا در دیوار میرسونه برام. میگم اینو برداشتم، این روایت بود، من زدم خودم، گفتم ببین ملک وقتی پایین میومد بزرگ میشد، وقتی بالا میرفت کوچیک میشد. میگم هرچی کوچیکتره داره تقرب پیدا میکنه، هرچی داره کوچیک میشه، هرچی داره بزرگ میشه داره دور میشه. بعد اینجا داره که جبرئیل عرض کرد که رسول الله میدونید کی بود؟ به حسب ظاهر فهمیدن نه، عرض کرد که این اسرافیل بود، تا حالا بر احدی از انبیا نازل نشد، یک بار اومد اونم همین بود، بر شما فقط نازل شد. بعد حضرت فهمیدن که حالا چرا تو به من اینجور چسبیدی؟ پناه بردی؟ یا رسول الله با خودم گمان کردم او آمده است که در سور بدمد و قیامت شده است، از ترس قیامت به شما پناه آوردم، از ترس قیامت به شما پناه آوردم. خیلی واقعا عجیبه. علی ای حال جناب اسرافیل متولی این مباحث، خب الان تقریبا میشه بود در عالم ماده شاید اونجور فاعلیت و مبدئیتی نداشته باشه. حالا این ملائکه محافظ یا باید زیر مجموعه جناب عزرائیل باشن، چون ما توسط محافظینمون قبض روح میشیم. جالبه، کفا بالعجله حارسا، اصلا ما نگهبانمون عجله، نگهبان ما عجل، ملائکه محافظن بر طبق یک نقل که ما رو قبض روح میکنن، اصلا مواظبن که سر وقت قبض روح کنن. ما از اینا میترسیم، از حضورشون میترسیم، در حالی که اینا با ما، اونا مواظبت میکنن ما زودتر از وقت نریم، مواظبت میکنن چیز دیگه نیاد ما رو ببره، سر وقت تحویل بگیرن. توفت و رسولنا. لذا در روز اگه ختم قرآن بشه، حفظه صلات میفرستن، در شب اگر باشه ملائکه صلات میفرستن. این عرض خواستم یه تفکیکی بینش بشه که روشن میشه. و کانت لهو دعوتون مجابه. در روز اگر، حالا امروز زیاد تو روایت بوندیم، بریم علموزانم برسیم، در روز اگر تلاوت قرآن بشه، ختم قرآن بشه، او دعوت مجابه داره. بعد حالا بله، در مورد تعبیر ختم که گفته میشه، به نظر میاد که این ختم با اون ختمی که ما میگیم فرق میکنه. مثلا دعای حضرت هنگام ختم قرآن، به نظر میاد که هر باری که قرآن رو یه فقراتی میخوندن و تمام میکردن، این دعا رو میکردن، نه اینکه یک ختم، اونی که ما ختم قرآن میکنیم. خصوصا سیاق این عبارات بیشتر میخوره به همین تلاوت‌های مقطعی، یه فقرات رو میخونه و تمام میکنه. این ختم قرآن به این بیشتر میخوره. اگر بحث هبه و اینها باشه، مثلا اونجا داره که هر ختم قرآنی رو هدیه کنی به یک معصوم، اینم روایت از فهمیدن که هر ختم قرآنی به هر معصومی هدیه کنی، روز قیامت با او محشور میشه. از روایت آی وحید اینو خیلی میخونن، این روایت رو، به هر معصومی ختم قرآن هدیه بشه، روز قیامت با او محشور میشه. در خود مفاتیح هم داره، مرحوم شیخ عباس به نظرم توی اعمال ماه رمضانش میفرمان که از مؤکدات ختم قرآن است و سعی کنین این ختم قرآن هدیه معصوم کن و این روایت اونجا نقل کن. عرض کنم خدمتون که به نظر میاد این ختم همین ختم این شکلی باشه. فرمود که اگه این باشد، بعدش دعای مستجاب، دعوت مجابه داره. هر ختم قرآنی یک دعوت مجابه، بعدش انسان دعایی بکنه مستجاب. لذا در روایت هم دارم اگر مستعسل شدید 100 آیه بخوانید، به نظر میاد ختم همین باشه که حداقل 100 آیه رو در بر بگیره. 100 آیه بخوانید بعدش دعا کنید، دعای بعد 100 آیه مستجاب. در روایت در هم مباحث فضل القرآن و این هاست. دعای بعد، خب مثلا سوره واقعه، کسی سوره واقعه رو بتونه بخونه، حاجتی هست، مراسمی هست، حالا حدیث کساییست مثلا، یه سوره واقعی هم خونده بشه، بعد این سوره واقعی، این صد آیه که تلاوت بشه، بعد با مستجاب. و کان خیرن لهم ما بین السماء الارض، از بین زمین تا آسمون هرچی که هست، این تلاوت قرآن برای او از همه اینها بالاتر و بهتره. قلت هذا لمن قرأ القرآن فمن لم يقرأ. حالا سوال معلوم میشه که او هم مخاطبم همین رو فهمیده، قرائت رو فهمیده. گفتم آقا این مال کسی که قرآن قرائت کنه، کسی که قرآن قرائت نکرده چی؟ حالا چون در مورد اونی که شنیده دیگه، اونم حضرت اول سه دسته رو گفتن، در نماز بخونه، بیرون نماز بخونه، بشنوه. بعد فهمیدن که خب اگه در روز بخونه، در شب بخونه، خب اون بشنوهش چی؟ اون چی میشه؟ راوی زرنگ بوده. از فهمیدن که یا اخا بنی اسد، بنی اسدی، ان الله جواد و ماجد، خدا جواد و ماجد، کریم اذا قرأ ما معه اعطاه الله ذالک. خدای متعال جواد کریمه. اگه یک جمعی باشن، چقدر این روایت عجیبه، اگه یک جمعی باشن، کسی داره در این جمع عملی انجام میده، خدا کریمه، جدا نمی کنه، بگه به این انقدر بدید به بقیه ندید، به اون جمع به همه میده. اگه یک نفر در یک جمعی این مقدار قرآن قرائت کرد، بقیه شنیدن، ساکت هم نمیشن. خدا جوادون ماجدون کریم، به همه اینها میده اون مقدار، به شرط اینکه در نیت با او شریک باشن، عصبانی نباشن. گاهی چقدر قرآن میخونه و چقدر رو مخ و اینو میگن، گاهی تموم نمیشه قرآنش، نه اگه رضایت داشته باشه، همونم که به گوشش میرسه، خود شنیدن اینها لذا موضوعیت داره و آثار داره. برای همین برای خصوصا بچه هایی که تازه به دنیا اومدن انسان بتونه این تلاوت قرآنش رو کنار اینها داشته باشه. آثار فوق‌العاده‌ای داره در شکل گرفتن شاکله اینها، نورانیتی که در باطن اینها داره. در روایت داره کسی سوره نور رو هر روز بخونه، حالا تا 40 روز اقلش، حفظ اهله من الزنا، از خاندان او تا ابد کسی مبتلا به زنا نمیشه. مداومت بر سوره مبارکه که این نور اگه کسی داشته باشه. به تعبیر استاد میفهمون بعضی سوره ها بس که آثار داره، همسایه‌ها هم در بر میگیره، همینطور هم هست. مثلا آیت الکرسی رو داره که کسی بخونه، شب بخونه، 7 بار بخونه، تا 7 خانه کنار او محفوظ میشه از 4 جهت. این صور انقدر اثر داره، یعنی نورانیت میاره برای همسایه. آدم همسایه یه عبد صالحه، از قبل آیت الکرسی او یه چیز داره به انسان میرسه، یه محفوظیتی میاره برای آدم، نورانیت میاره. اون پدری مادری کان ابوهما صالح هاست دیگه، پدر صالح بوده، این بچه ها یه حفظی دارن. موسی و خضر بیان عملگی بکنن، گنج و محافظت بکنن، دیوار ببرن بالا، بعد بگه آقا برای اینا داری کار می‌کنی؟ کان ابوهما صالحا. در روایت داره که کان بینهما و بین ابیهما 70 رجلا، 70 نسل فاصله بود بین این دوتا بچه با اون پدر که کان ابوهما صالحا، 70 نسل فاصله. الان این سادات بزرگوار چقدر فاصله؟ 35 نسل. چقدر فاصله دارید؟ 40 تا. شما چطور؟
19 تا.
آقا اقرب هم به امام صادق علیه السلام. شما امام سجاد علیه السلام ست حجت هم امام کاظم علیه السلام. جلس همون جور الحمدلله از همه داریم، خدا انشاءالله همه سادات رو حفظ بکن. کان ابو همه ساله ها 70 تا. این سادات
نوزده
تا خیلی
خیلی
کم فاصله
شده.
شاه نعمت الله
ولی هستش.
تا شاه نعمت الله 19 تا. خود شاه نعمت الله تا معصوم چند؟ ایشون تا امام صادق 19 تا. خب بله، خدا انشالله همه سادات رو نگه داره. خب این نورانیت ذریه وقتی اینجوره، ابو هما ساله ها 70 نسل بعد اینطور، حالا فرزند امام سجاد، امام سجاد و فرزند موسی بن جعفر و فرزند امام صادق، بله همه اصل نگه، همه فرزند از زهرا سلام الله علیها. این ذریه اثرش رو داره. رب انی اعیذها. این دعای مادر مریم دعای فوق‌العاده‌ای بود دیگه، رب انی اعیذها. و ما دوتا بچه همون که به دنیا آمده هر کدوم بردیم خدمت اصول جوادی آمولی، ایشون همینو فقط خوندن. اگه مذکر بود ضمیرش رو فقط مذکر میکرد، مؤنث بود مؤنث میکرد. رب انی اعیذها و ذریته من الشیطان الرجیم. اگه مذکر بود رب انی اعیذه و ذریته من الشیطان الرجیم. این اعاذه ذریه، ذریه رو از شیطان رجیم بدون نگه داشته. یعنی شاکله شاکله است که دست نخورد، از شاره کنفل اموال و اولاد نیست. این خیلی سوده، خیلی برده. به قول سید حیدر آمالی میگه که من بر سلمان مزیت دارم، عبودیتم با او فرقی نمی کنه، من سیادت دارم و او نداره، من ذریه فاطمه زهرام و او نیست. این مزیت منه. خیلیه دیگه این ذریه اگه کسی داشته باشه. سید حیدر آمالی فرموده بوده بله، من سیادت رو دارم، او سیادت نداره. علی ای حال اینو اینا همه اثر داره. این خدا ماجد کریم هست دیگه، او و ذریه‌اش رو جا نه چرا جفتش انشالله هست. خیلی ها ظهوری نداره. آقای بهجت ظاهرا فهمده بودن که ایرانی ها پیغمبر زادن، اگر امام زاده نباشن پیغمبر زادن، ظاهرا نسل حالا اون که بله بله. حالا در روایت داره، اینجور روایت هم روایت عجیبیستا. یک نقل، حالا هی به مناسبت ما یادم میاد علموزانمون هم آخر نمیرسیم، عرض کنم که یک روایت اینه که آدم، فرزندان آدم با اجانین ازدواج کردن، دوتاشون با اجانین، دوتا با ملائکه. این یک نقله. تو روایت داره که اونایی که استعدادن آماده ترن برای اسلام و اینها، تینت خوبی دارن، از اون نسلی هن که ممزوج با ملائکه هن. اونایی که تینتن شارلاتان هن دو ای دکتر خوب میدونن با اینا مواجه بوده. اونایی که شارلاتان هن و خراب هن و خورده شیشه دارن، اینا اونایی هن که ممزوج با اجانین بودن. این نشونده چقدر این ذریه و این ژنتیک اثر داره. بدون، حالا میشه کسی ارتقای ژنتیکی، اگه کسی جهاد، یکی از اقسام جهاد، جهاد ژنتیکیه، اینو شاید کسی نگفته باشه، این در روایاته، کسی حامل یک سری صفات از پدر و مادر و جهاد میکنه که از این صفات فاصله بگیره، این خودش واقعا جهاد اکبره. و این حضرت فرمود که یه وقت هست کسی صابر است، حالا ژنتیکو در روایت نداره، یه تعبیر دیگه داره در روایت، در همین کافیه، حالا اصطلاحش یادم نیست، فهموندن که اون صبر اونقدر اثر نداره، فایده نداره، صبر اصلی مال اینه کسی که اینجور باشه و خودش حامل نبوده اینو و کسب میکنه، اکتساب میکنه، این صبره که فضیلته. اون صبر ژنتیکی اثری برش بار نمیشه، او داشته دیگه، حاملش بود. لا مساو، احسنت، این نیت خدا، بابت نیت فرمود که بابت نیت اثر. حالا یک کسی ژنتیکی پرخاشگره، عصبانیه، کم صبره، عجوله، این اگه جهاد بکنه از اینا فاصله بگیره، این به از آف مضاعفه فرمون کنم که اصلا. حالا همونی هم که صبوره البته یک مزیت، یک لطفه، ولی غرض این که حالا ما ناامید نشیم از این جهت، خدا بمانه جا،
ولی از اون جهاد میکنه
دارن بعد خرابش میکنه. بله، جهاد هم میدونی که واژه قرآنیست. یکی از اشکالات بعضی از اینا که زیارت ها شده زیر سوال میبرن اینه که چرا و جاهدت الحسین داره، اینا مجاهده کردن با حسین، مگه ما مجاهده با حسین داریم؟ سر همین میگه که این غلط، در حالی که قرآن چی میفهمن؟ و این جاهدا که لتشر کبی، اگه پدر و مادر با تو مجاهده کردن که مشرکت کنه، حالا تو تهما، این دیگه از این زد بهتر، این جاهدا که مجاهده داریم برای کافر کردن، حالا این هم شما فهمونی، این هم واقعا یکی از اقسام جهاد. خب بریم سراغ
اون پدر و مادر. آقایی گفته بودم فروشش، یه خانمی تماس گرفت، مشکلاتی برش پیش اومده، دو اینجوری شده، اینجا گفت شما پدرت نماز نمیخونده.
احسن،
گفت آره نمیخونده، گفت این اثر نمازی پدرتو. مشکلاتی برای بچهش بده دیگه.
بله، حالا اینو فرمودید، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا برکت از منزل ما رفته، خیلی مشکلات داریم و اینها، و خوشی نمی‌بینیم تو منزل، از این منزل خیری نمی‌بینیم. حالا از این قبیل ماجرا من زیاد دارم، از چیزی که بزرگان شنیدیم. حالا این روایت داره که حضرت فرمودن که میری پشت منزل، اون درختی که پشت منزل، ازش میری بالا، شاخه چندم، یه تیکه استخونه برمی‌داری پرت می‌کنی بیرون. میگم من رفتم پیدا کردم یه استخونه کوچیکی بود، گرفتم پرت کردم، اصلا خیر و برکت وارد منزل ما شد، از در و دیوار برکت بود. اومدم خدمت حضرت، حضرت فهمیدن که اون یکی از، حالا یا از آباء تو بوده یا یکی از صاحبان اون منزل بوده که قدیم اونجا بوده و بی نماز بوده، این استخوانی از او بوده که مونده بود و خیر و برکت از منزل، اثر وضعی یکی که استخوان برای یک منزل، از این قبیل ماجراها فراوانه. آثار وضعی، یکی از اساتید میفهمون که فلان جا همین که میشینی حالت خوب میشه، اونجا یه بزرگی از اونجا رد شد، مثلا فلان منزل رو ما ازش خیر میدیدیم، ما فلان منزل که بودیم خیلی خیر میدیدیم، مثلا فلان آقا اونجا ساکن بود یه مدت، فلان جا که رفتیم خیری ندیدیم، بعدا پرسیدیم که چی بوده، گفتن که مثلا این فلان کسک اینجا ساکن بوده، آثار وضعی، فلان سلطان اینجا ساکن بوده، فلان بی‌نماز بوده، مخصوصا تو این خونه های قومم که حالا نترسونم تو ما همینجا رو وقتی کندیم استخون پیدا کردیم. بله، خونه های قدیم قوم معمولا همه اموات توش دفن بودن، تو خود خونه زیر زمین و سرداب و اینها. حالا خدا میدونه اینجا چقدر از این ارواح باشن، خوب باشن بد باشن. بله، مرحوم کل احمد آقای تهرانی فرمود که یک روزه گرفتن حکم غسل جنابت دارد برای منزل. فرمود که این خونه ها اینجوریه، آثار وضعی قبلی ها رو داره. یه روزه که شما میگیرید، این کل احمد آقای تهرانی شاگرد مرحوم رجب علی خیاط، ایشون فرموده بود که یک مجلس روزه که میگیرید این حکم غسل جنابت داره، منزل رو تطهیر میکنه، این آثار وضعی رو از بین میبره، آثار این شکلی که هست. حالا ببینید اینا آثار اعمال ماست دیگه. حالا قرآن اگه جای خونده بشه و کسی دائما دمده نفیس خاتون، دمده یکی از نواب اربعه ام یادم که این نقل هست، او دمده نفیس خاتون عروس امام صادق علیه السلام بود اگه اشتباه نکنم، اونجوری که در روایت داره اگه اشتباه نکنم 6000 ختم قرآن در قبرش کرد. یه قبری که میخواست توش دفن بشه، حالا تو منزلش بود، 6000 ختم قرآن توی قبرش میرفت و قبر میشست و آخرین آیه هم که خون بر دنیا رفت، لهم دار و سلام اندربه، و اینو خوند و رفت. حالا رضا شاه هم وقتی که خواستن دفنش بکنن سوره یاسین میخوند قاری، جنازه رو که گذاشتن، لحد و گذاشتن، رسید به حاضهی جهنم و لتی کنتم تو ادون. این هم برای رضا شاه. بله جا؟ بله خیلی خدمات کرد. آقابت ما رو بخیر. بله، حالا به مناسبت مطالبی عرض شد، خدا انشالله که این حالا اثر جایی مثل قم شما تصور فهم. بله بله، نفس خود نه همین ختم قرآنشون نموده که نواب اربعه هم داره که ایشون چند هزار ختم قرآن کردن. آقای بهجت هم که خب همیشه مرمای گلپایگانی اینجایی که الان دفنن 50 سال اینجا نماز شب خوندن، وقتی از دنیا رفتن آقای بهجت فهمدن جایی دفن کنین که نماز شب خوان، همین مزارشون. حالا اون یکی قبرش جاییه که 50 سال نماز شب خونده. آقای بهجت هم که همیشه پشت همین دیوار میشستن و به علی آقا فهمونه، ایشون هم شاید همین 50 سال شاید بیشتر پشت این دیوار بودن، فهمونن که منو اون ور دیوار دفن کن، اینجا همیشه این ور میشستن. این آثار خلاصه این اثر نماز و فلان رو این مکان خیلی اثر داره و گاهی تا قیامت اثر داره. گاهی یک حرکت، یک فعل اثر وضعیش روی یک مکان تا ابده. گاهی یه عنایت یک جایی به کسی میشه، مثلا این بزرگان مقیدن به این جاهای خاص توی حرمها و مسجدها و اینها، مثلا قدمگاهی باشه، جایی باشه، معروف بود بین برخی کسایی که اهل کار بودند و اینها، در این مسجد کوه خضر که حضرت حجت ارواح نافداه رو توی محراب دیده بودن، معروف بود که اگه کسی در خلوت، این جالب بود، یعنی تجربه کرده بودن خیلی ها، وقتی کوه خضر کسی نبود تک و تن بعضی اعتکاف میکردن، چله میگرفتن، مرحوم جعفر آقای مجتهدی چله میگرفت، معروف بود که اگه کسی نباشه کو خلوت باشه، چون نفوس که میان اثر رو از بین میبرن، کم میکنن، معمولا نفوس روی مکان اثر داره، لذا خلوتی این مکان ها خودش موضوعیت داره. خیلی جاهای مثل حرم که دیگه الان جا خود مکان نسبت به نفوس غلبه داره، نفوس رو طهارت میده، نفوس اثر ندارن، نفوس اثر میگیرن. معروف بود که اینجا اگه کسی نباشه تو محرابش که شما بایستی اتفاقات خاصی میفته و اینطور هم بود واقعا، من اونا اهلش میگفت و به قول اون رفیق ما که اونجا مسئولیت داشت میگفتش که اگه 5 نفر 10 نفر باشن، اگه هیچکی نباشه بوی عطر این مسجد رو تا نیمه کوه میاد، اگه 5 نفر 10 نفر باشن تو کل مسجد میپیچه، اگه زیادتر باشن تو محراب، اگه خیلی شلوغ باشه تو محراب هم دیگه نمیاد. گفت که اونجا کار میکرد، دوستی داشتیم، هنوزم هست، خیلی چیزای عجیبی هم نقل میکرد از فضای ملکوتی کوه خضر. خلاصه حضرت ولی عصر اونجا دیدن، حضرت خضر اونجا عبادت میکردن، عبادت میکنند. مکانهای این شکلی یا مسجد جمکران محلی است که حضرت تردد دارن نماز. مسجد امام عسکری مسجدیه که تقریبا 10 قرن 11 قرنه که حضرت هفته یک بار توش نماز میخونه. یا آقای پیرمردی که از اهالی مسجد بود یه اخبار ما میگفت، حالا الکلام یه جور الکلام حرفا میاد، میگفت من سر تشییع جنازه های گلپایگانی حضرت رو همینجا دیدم، با دست نشون میداد کجا. یالا به یکی از اساتید استاد رفت دست میمالید اونجا، اونجا یه بچه‌ای هم میخوند یادم نیست که مضمونش بود که اگه جایی یک بار مثلا قدم تو از اونجا رد شده باشه من اونجا رو تا آخر چشم عمرم توتیای چشمم میکنم و اینها. خلاصه یه همچین جایی وقتی هست، یا مثلا این خیابان رضوی و محله رضوی محل تردد بوده، امام رضا علیه السلام حضور داشتن اونجا، این بیت النور حضرت معصوم سلام الله علیها 17 روز توش عبادت کردن، نورانیت فوق العاده ای داریم بیت النور. حتما از اون اگه مشرف نشدم مشرف بشن، میدان میر کوچه 6 انبار، کوچه چند انبار یاسر میشه، کوچه 6 که این وره اون و 4 انبار یاسر فکر کنم میشه. ما یه مدتی اونجا مباحثه داشتیم، خیلی فضا واقعا فضا فوق العاده ای بود. اینا بالاخره آثار وجودی این بزرگان دیگه، حالا هر چقدر که بتونیم ارتباط پیدا بکنیم ثمراتش به هم میرسه.